ساعت 22 در 27 روز اردیبهشت ماه 1399 و امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. اما در این لحظه به اتفاق همراه میشی با ویژه برنامه اشغال قدس.
هویت جعلی. سال گذشته همین روزها بود که مایک پومپئو در جمع شرکت کنندگان در اجلاس سالانه یکی از گروه های صهیونیستی دارای نگرش های آخرالزمانی و ایوانجلیستی و فعال در آمریکا موسوم به مسیحیان متحد برای اسرائیل در واشنگتن سخنرانی کرد.
دومین رئیس جمهور تاریخ آمریکا سالها قبل جمله‌ای گفت که نقل قول می‌کنم. او گفت شاید یهودیان بتوانند بار دیگر در منطقه یهودا کشوری مستقل داشته باشند. در تاریخ معاصر هم یعنی حدود 100 سال پیش در سال 1916 یکی از ایوانجلیست‌های برجسته آمریکایی به نام ویلیام بلکستون به روند قانع کردن ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا برای پشتیبانی از بیانیه بالفور کمک کرد.
صهیونیست‌ها گروهی تندرو هستند که برخلاف ادیان ابراهیمی برای تصاحب فلسطین دست به هر کاری می‌زنند. ارتباط بین صهیونیست‌ها و گروهی از سیاستمداران در آمریکا باعث شکل‌گیری جنگ و اشغال در قدس شریف شد. دکتر روح الله زاد، کارشناس مسائل فلسطین:
رژیم صهیونیستی خلاف همه موازین بین‌المللی و قواعد حقوق بین‌الملل صرفاً بر اساس یک ادعای تاریخی و یک ادعای مذهبی اقدام به اشغال سرزمین فلسطین و ایجاد یک رژیم نجات پرست صهیونیستی کرده که پایش آوارسازی ملت فلسطین از طریق به کار بردن زور و خشونت و قتل و ارعاب و کوچاندن جامعه یهود از اقصانقاط دنیا به اونجا یک حکومتی رو شکل داده و مدعیه که من حکومت خودم رو در اینجا که یک حکومت تاریخی بوده مدتها منفک شده بودیم از اونجا دوباره ایجاد کردیم. با همین بهانه سرزمین فلسطین رو اشغال کرده، ملتش رو آواره کرده و جنایت هایی که تا الان طی این 72 سال انجام داده بر همین پایه داده داره انجام میده.
همین اندیشه 3 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1948 باعث شکل گیری رژیم صهیونیستی شد. انگلیس که قومیت آنجا را بر عهده داشت رسماً خارج شد و همان موقع بن‌گوریان بنیانگذار رژیم صهیونیستی بیانیه تشکیل رژیم را خواند و چند ساعت بعد هم آمریکا و شوروی آن را پذیرفتند. مایک پومپئو وزیر خارجه کنونی آمریکا تصمیم ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا را شجاعانه می‌داند.
گاهی این موارد را مسلم فرض می‌کنیم، اما باید بدانیم که اتخاذ چنین تصمیمی برای رئیس جمهور وقت آسان نبود. تقریبا همه مشاوران و امرای ارتش و دیپلمات‌های دولتی او در آن زمان به وی مشاوره داده بودند که چنین کاری را انجام ندهد. اما وی، یعنی رئیس جمهور ترومن، می‌دانست این کار درست.
به همین دلیل است که زیربنای شکلگیری رژیم صهیونیستی کاملاً به قدرت‌های خارجی مثل آمریکا وابسته است. دکتر جعفر رضوی، کارشناس مسائل فلسطین:
خب تو لحظات اولی که صهیونیست‌ها اعلام موجودیت کردند، ابتدا شوروی اون موقع و پس از اون آمریکا اون رو به رسمیت شناختن و این دوتا چون در شورای امنیت هم حاکمیت داشتن در شورای امنیت هم به رسمیت شناخته شد. علت اصلیش نفوذ یهودیان و صهیونیست های در حقیقت عرصه بین الملل در این دو کشور و در سیاست های بین الملل اون دوره بود و دومین مسئله تأثیراتی بود که جامعه جهانی طی جنگ جهانی دوم به خاطر فضای روانی به وجود اومده ناشی از مسئله هولوکاست که بخشی از اون هم دروغ بود تحت تاثیرش قرار گرفته بود. به خاطر این فضا و همچنین فضای نفوذی که صهیونیست در کل جهان داشتن، جامعه جهانی یعنی شورای امنیت اون موقع و آمریکا و شوروی رژیم صهیونیستی رو برای خودشان شناخت.
برای درک مسائل فلسطین در 72 سال قبل این نکته را نباید فراموش کرد که نسبت یهود با صهیونیسم جداست. جریان‌های سیاسی تندرو که می‌خواهند در قلب جهان اسلام چالشی بزرگ ایجاد کنند با رفتار دین یهود کاملاً متفاوت است. این مسئله مبنای تحلیل رفتار اسرائیل است. امام خمینی رحمت الله علیه هم قبلاً به این تفاوت اشاره کرده بودند.
ما حساب جامعه یهود را از حساب صهیونیسم و صهیونیست ها جدا می دانیم. اونها جزء اهل مذهب اصلا نیستن و ترتیبی که حضرت موسی رفتار کرده است با فرعون و این بر ضد قدرت بزرگ فرعون قیام کرد و فرعون را از بین برد، قدرت الهی و توجه به مصالح مستضعفین در قبال مستکبرین که اولش قیام بر ضد مستکبرین طریق حضرت موسی سلام الله علیه بود و درست این معنا بر خلاف اون چیزی است که این طایفه و صهیونیست‌ها برنامه دارند. اینها اتصال به مستکبرین پیدا کردند، جاسوس اونها هستند، نوکر اونها هستند و بر ضد مستضعفین عمل میکنند، عکس تعلیمات حضرت موسی.
در این بین نقش بن گوریون بسیار مهم است. او بنیانگذار و اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی است و اجازه داده برای بقای اسرائیل هر تعداد فلسطینی کشته شود و کشته شدن آنها بلامانه است. هنوز هم افکار او خط مشی صهیونیست ها را تعیین می کند. دکتر جعفر رضوی، کارشناس مسائل فلسطین.
ببینید بن گوریون یه شخصیت خیلی مهم و در حقیقت باید بگیم که بنیانگذار رژیم صهیونیستیه. این فرد رو اگر بخوایم به طور دقیق بشناسیم باید کمی به آموزش‌های کتاب تلمود که به نوعی کتاب اخلاقی و توصیه‌ای یهودیان هست، حالا همه یهودیان همون رو قبول ندارن، در اون کتاب هر قوم و هر نژادی غیر از قوم یهود و نژاد یهودی نژاد پس تلقی میشن و یهودیان نژاد برتری توصیف میشن که بقیه نژادها به مثابه حیواناتی هستن که برای خدمت اونها خلق شدن. خب نگاه بن گوریون دقیقا ناشی از این نوع نگاه برآمده در تلمود هست و ما نگاه اون رو در طول دوره حیات منحوسش مشاهده میکنه. خب بن گوریون زمانی که هنوز رژیم صهیونیستی شکل نگرفته بود ریاست یک گروه تروریستی با نام پالماخ رو بر عهده داشت که این گروه در کنار گروه های دیگه مثل اشترن و عرض کنم مجموعه های تروریستی که در رژیم صهیونیستی در قبل از تأسیس رژیم صهیونیستی فعالیت میکردن به ترور فلسطینی و قصد غارت می‌پرداختن. خب این نگاه رو در اون دوره بن گوریون بر گروه خودش و گروه‌های شبیه به خودش جاری کرده بود و از طریق این گروه‌ها دست به ترور فلسطینی‌ها می‌زد و حتی شخصیت‌هایی رو که در خارج و فلسطین، برای فلسطین کار میکردن، تحت فشار قرار دادن. این نگاه بعد از بن‌گوریون دقیقاً در سازمانی که تحت عنوان امروز ارتش رژیم صهیونیستی میشناسیم و دستگاه امنیتی، چارچوبه اونها رو تشکیل داد و امروز ما شاهد اون سازمان هستیم، سازمانی که بر اساس این اندیشه شکل گرفت. خب اگر میخوایم نتایج دقیقش رو ببینیم، میتونیم به جنگ هایی که رژیم صهیونیستی به وجود آورد، ترورهایی که ایجاد کرد، به همه اینها نگاه بکنیم. همه اینها برآمده از همون اندیشه ای هست که هر قوم و نژادی رو غیر از قوم و نژاد یهودی پایین و درجه دوم و سوم تصور میکنه، فلذا اگر در خدمت یهودی‌ها نباشن باید کشته بشن و از بین برن. این نگاه رو جاری کرد و امروز هم ما شاهد همین نگاه در کل فلسطین اشغالی هستیم.
هفتاد و دو سال بعد از روز نکبت، همین روش همچنان در دستور کار است. آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها با طراحی معامله قرن می‌خواهند کار فلسطین را یکسره کنند. ترامپ هم روی این طرح خیلی حساب باز کرده است.
تاس یک راه حل دو کشوری که کشور اسرائیل رو امنیتش رو تضمین میکنه. امروز اسرائیل قدم بزرگی به سمت صلح برمی‌داره.
بر اساس طرح آمریکایی معامله قرن، قدس شریف به رژیم صهیونیستی واگذار می‌شود. فلسطین تنها مالکیت اراضی باقی مانده در کرانه باختری رود اردن و باریکه غزه را خواهد داشت. نادیده گرفتن حقوق 6 میلیون آواره فلسطینی، خلع سلاح مقاومت، تشکیل دولت فلسطین بدون ارتش و چهره صهیونیستی دادن به شهر اشغالی قدس از جمله دیگر بندهای طرح آمریکایی معامله قرن است که حتی مورد تایید یک گروه فلسطینی هم نیست. حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس:
برخی کشورهای عربی پول اجرای این طرح را خواهند پرداخت که بر این اساس آمریکا 20%، اروپا 10% و عرب 70% پرداخت خواهند کرد. این تقسیم سهم پرداخت نشان می‌دهد آمریکا با رویکرد عربی به دنبال اجرای طرح معامله قرن است که هیچ همخوانی با واقعیت تاریخ فلسطین ندارد. حمایت آمریکا از امنیت برخی کشورهای عربی از جمله رژیم سعودی، این کشورها را در مسیر خیانت به آرمان فلسطین قرار داده است. اما با توجه به تجربه شکست طرح‌های گذشته آمریکا درباره مسئله فلسطین، طرح معامله قرن هم با اتحاد مردم و همه گروه‌های فلسطینی و همچنین کشورهای طرفدار آرمان فلسطین چندان مورد توجه قرار نخواهد گرفت و این طرح روی کاغذ باقی خواهد ماند.
اما از همان روز اول بسیاری گفتند طرح معامله قرن مرده به دنیا آمده است. هیچ ملتی خاک خودش را برای اندکی پول نخواهد فروخت. دکتر جعفر رضوی، کارشناس مسائل فلسطین:
ما تصور بکنیم یک نسلی و یک قومی و یک ملت بیاد خاک خودش رو، وطن خودش رو فراموش بکنه و در ازای اون پولی دریافت بکنه، این امری محاله که برای هیچ قومیتی، برای هیچ ملتی و برای هیچ مردمی امکان پذیر نیست که این کار رو انجام بدن. چرا که همه هویت یک ملت بر اساس سرزمینش رقم می‌خوره. خب فلسطینی‌ها هرچی هم پول در اختیار داشته باشن، اگر وطنی در اختیار نداشته باشن چیکار خواهند کرد؟ قطعاً هیچ کاری از دستشون بر نخواهد اومد و هیچ نوع هویتی نخواهند داشت. این نوع اندیشه توسط صهیونیست‌ها در حال تکثیر در فضاهای رسانه‌ای و در فضای مجازی هست، برای اینکه به نوعی برخی از افرادی رو که در خارج از فلسطین تحت فشار قرار گرفتن، فلسطینی هایی که به نوعی در کشورهای مختلف زندگی های نامطلوبی دارن، تحت تاثیر قرار بدن و اونها رو به نوعی وادار کنن با گرفتن برخی امتیازاتی که تا کنون در اختیار نداشتن این مسئله رو به فراموشی بسپارن. اما به طور کلی ملت فلسطین محال هیچ ملتی این کار رو انجام نخواهد داد که سرزمین خودش رو در ازای پول در اختیار صهیونیست‌ها قرار بده. این اندیشه هیچگاه توسط فلسطینی‌ها دنبال نشده. اونها حتی یک وجب، یک ذره از خاک خودشون رو حاضر نشدن به هیچ کسی، چه برسه به صهیونیست‌ها بدن. به نظر می‌رسه که صهیونیست‌ها با جنگ روانی می‌خوان به نوعی برای خودشون فضای آرام‌تر رو در حال حاضر به وجود بیارن. Thank you.
72 سال قبل مردم فلسطین در اوج ضعف بودند، اما اکنون موضوع فرق کرده است. سالها نبرد و مقاومت فضا را عوض کرده است، اما از اهمیت مسئله فلسطین کم نکرده است. شاید این صحبت‌های وزیر سابق جنگ و رئیس یک حزب تندروی رژیم صهیونیستی اعتراف جالبی باشد بر زیر سوال بردن توان صهیونیست‌ها. لیبرمن گفته بود
دولت تسلیم و در برابر حماس ضعیف شده است. پس از آن که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بیش از 700 فروند موشک به سمت مناطق اسرائیلی شلیک کرد، مبلغ 30 میلیون دلار به این جنبش پرداخت شده است. با توجه به ادامه پرداخت چنین پولهایی و ناتوانی اسرائیل در برابر بالونهای آتش‌زا، میتوان گفت دولت فعلی اسرائیل دولت تسلیم شده است.
قدرت مقاومت در منطقه به طور قطع یکی از عوامل مهم در برهم ریختگی کابینه رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته و استعفاهای متعدد در دولت نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و انتخابات زود هنگام در این میان بود. عبدالباری اطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم، از قدرت مقاومت تحلیل جالبی دارد.
جنگ آینده در غزه پایانی برای نتانیاهو در این منطقه است، زیرا به طور حد جنگ آینده تلفات جانی و مالی بیشتری خواهد داشت، زیرا نیروهای مقاومت از همه سلاح‌های خود استفاده خواهند کرد و چه بسا پایان نتانیاهو این بار در نوار غزه باشد.
بحران‌های زیادی در بدنه سیاسی و حتی اجتماعی رژیم صهیونیستی وجود دارد و معمولاً با هر دعوای سیاسی قسمتی از آن رونمایی می‌شود. سال‌ها بود که صهیونیست‌ها روی ارتش خود مانور می‌دادند، اما اکنون آنها هم بسیار ضعیف شدند. زهیر اندراوس، تحلیلگر سیاسی از لندن، در این باره این طور می‌نویسد:
روحیه نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به شدت کاهش یافته است. مقامات عالی رتبه در نهادهای امنیتی تل‌آویو با انتقاد شدید از فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح در ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کردند ارتش این رژیم از سال 2011 از پدیده‌ای بسیار خطرناک رنج می‌برد که کاهش تعداد نظامیان جوان اسرائیلی برای پیوستن به واحدهای رزمی است، زیرا جوانان ترجیح می‌دهند در واحدهای غیر رزمی خدمت کنند.
ماجرای انتخاب شدن مجدد نتانیاهو به نخست وزیری در نوع خود عمق بحران را نشان داد. پارلمان رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را با وجود محاکمه آتی او به اتهام فساد برای تشکیل کابینه ائتلافی جدید به طور رسمی نامزد کرد. بدین ترتیب نتانیاهو به تصدی مسئولیت برای پنجمین دوره پس از بیش از یک سال بن‌بست سیاسی در این رژیم نزدیکتر شد. اوضاع درونی رژیم اشغالگر قدس اصلا خوش نیست و این را میتوان از اتفاقاتی که در کابینه این رژیم میافتد کاملا درک کرد. هرچند اوضاع بیرونی این رژیم هم تعریف چندانی ندارد. همین 3 ماه قبل بود که شبکه الجزیره از یک نامه مهم پرده برداشت.
شمار زیادی از افسران نیروی هوایی رژیم صهیونیستی ضمن مخالفت خود با تشکیل کابینه جدید به ریاست بنیامین نتانیاهو او را یک کلاهبردار اعلام کردند. 540 افسر بازنشسته نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و از جمله ایفایو بنون فرمانده پیشین نیروی هوایی این رژیم و 39 افسر با درجه سرتیپی و 66 افسر با درجه سرهنگی با ارسال پیام به روین ریولین رئیس رژیم صهیونیستی از وی خواستند که مانع از آن شود که بنیامین نتانیاهو سرکرده حزب لیکود کابینه آتی اسرائیل را تشکیل دهد. این افسران در نامه‌ای که برای رئیس اسرائیل فرستادند تأکید کردند نمی شود کسی که کابینه اسرائیل را تشکیل می دهد متهم به رشوه‌خواری، کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. چنین کسی نمی تواند ارتش را برای انجام عملیات و شرکت در جنگ ها اعزام کند مگر در صورتی که دادگاه او را کاملا تبرئه کند.
ایجاد رژیمی که مبنای عقلی ندارد، نه خاک و نه جمعیت و نه هویتش مال خودش نیست، بیشتر شبیه یک نمایش است که با زور و فشار بیرونی بقا پیدا می کند. اما بحران دست از سر این صهیونیست ها بر نخواهد داشت و سرانجام آن هم مشخص است. دکتر جعفر رضوی، کارشناس مسائل فلسطین:
بحران های رژیم صهیونیستی از ابتدای تأسیس این رژیم وجود داشته، مثل بحرانی که بهش اشاره کردی، بحران هویتی که ناشی از جمع آوری بیش از 100 ملیت در داخل فلسطین اشغالی هست و یا بحران‌های شبیه فساد امسال هم که نتیجه چنبره زدن گروه‌های صهیونیستی که به هر قیمتی میخوان پول در بیارن در رژیم صهیونیستی به وجود اومده. این فضا از روز اول وجود داشته و هرچی از زمان میگذره این فضای بحرانی و مشکلات هویتی رژیم صهیونیستی در حال افزایش هست. ما شاهد این هستیم که هر روز گروه‌های بیشتری احساس ناامیدی میکنن در رژیم صهیونیستی. اینها طی سالهای گذشته به مقداری تشدید شده که الان در داخل رژیم صهیونیستی امکان اتفاق نظر بر سر تشکیل یک کابینه تقریبا یک سال و نیم به طول انجامیده و صهیونیست‌ها بعد از یک سال و نیم تونستن یک کابینه تشکیل بدن، اون هم کابینه ای که مجموعه ای از گروه ها و طیف های متضاد و متناقض رو کنار هم جمع‌آوری کرده و بسیاری میگن عمر این کابینه بسیار کوتاه خواهد بود. این نتیجه همین شکاف‌های موجود در جامعه رژیم صهیونیستی است که در عرصه سیاسی داره خودش رو نشون میده. این چالش‌ها اونقدر جدی هست که صهیونیست‌ها و اندیشکده‌هاشون دائما به اون می‌پردازن و در مورد اون مقاله می‌نویسن. چالش جمعیتشون یک چالش کاملا جدیه. چالش اقتصاد موجود در دستگاه دولتشون کاملا موجوده و در حال افزایشه. اما صهیونیست ها یک روشی رو همیشه برای مقابله این مسئله و بحران داخلی به کار گرفتن، اون هم بحث بحران صدور کردن بحران هست. تلاش میکنه با ایجاد بحران های منطقه‌ای و بحران های عرض کنم حضور شما که غیر واقعی بحران داخلی خودشون رو به خارج صادر کنن و به داخل بگن که به خاطر دشمن خارجی که وجود داره ما باید با هم متحد بشیم. اما فضای شکاف داخلی اونقدر امروز افزایش پیدا کرده که اونا حتی با ایجاد بحران در کشورهای اطراف خودشون و معطوف کردن الان به این بحران ها نتونستن این بحران ها صادر بکنن. من فکر میکنم حداقل تا یک دهه آینده صهیونیست‌ها به شدت با چالش های خیلی جدی مواجه بشن که شاید منجر به زوال و از بین رفتن ها هم بشه.
اگر اراده فلسطینی ها همچنان ادامه پیدا کند و روند افول درونی رژیم صهیونیستی به همین سمت برود، آینده قطعاً متعلق به فلسطینی هاست و آن سرزمین بزرگ و مهم آزاد خواهد شد.
صد ثانیه با کتاب.
آقای صبحانی گفت کاملا درست است. درست در همان لحظه ای که نیت می کنیم نماز را بخوانیم تکبیر می گوییم. می توانی بگویی وقتی این تکبیر را می گوییم دست های ما در چه حالتی قرار می گیرد؟ رضا دست هایش را بالا برد و گفت دست ها را تا مقابل گوش ها بالا می بریم و الله اکبر می گوییم. آقای صبحانی گفت هنگام تکبیر گفتن در اول نماز دست ها را تا گوش بالا می بریم تا به خدا بگوییم که ما در حال نماز رو به تو می کنیم. با تو سخن می گوییم و هر فکر و خیال و بازی را پشت سر می اندازیم. باز صدای صلوات در مسجد پرکشید و نگاه بچه ها به کتاب زیبایی بود که رضا از آقای صبحانی گرفته بود. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب به باغ نماز خوش آمدید. این کتاب از مجموعه قصه های احکام برای کودکان است که به زبانی ساده و در قالب داستانی جذاب همراه با تصاویر رنگی به معرفی احکام نماز برای کودکان می پردازد. کتاب به باغ نماز خوش آمدید نوشته مرتضی دانشمند با تصویرگری مجید صابری نژاد را در میان آثار انتشارات بهنشر بجویید. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 41-19 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
بعد از ظهر شما بخیر. همچنان از جامعه جمع پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و ایام سوگواری شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو از طرف خودم و همکارانم در پخش شبکه رادیوی تهران خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم. لطفاً با ما همراه باشید.
ساعت 14:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.